ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
طغیان رودخانه سند شهر تاریخی تاتا در پاکستان را تهدید می کند. یک نماینده مجلس شورای اسلامی اسفندیار رحیم مشایی را به دیدار با سفیر اسبق آمریکا در اسرائیل متهم کرد. نام محمود احمدی نژاد به عنوان یکی از مفاخر فرهنگی ایران ثبت می شود. سلام دوباره بر شما در ساعت 9 شب به وقت ایران از رادیو فردا با نیم ساعت برنامه زنده اینجا هستیم مثل همه شبها. این ساعت مجله شبانگاهی ما مثل بقیه شبها پخش میشه با انواع برنامه ها، گزارش ها و گفتگوهایی که همکارانم تهیه کردن. در یک شنبه هفتمین شب از شهریور ماه باز هم با خبرها شروع میکنیم با بهروز کارونی.
سلام شنوندگان گرامی، شبتان خوش. نیروهای ارتش پاکستان و مردم سخت در تلاش جلوگیری از رسیدن سیل به شهر تاریخی تاتا در واقع در جنوب این کشور هستند. بیشتر اهالی این شهر 300 هزار نفری آن را تخلیه کردند. بارش کم سابقه باران‌های موسمی به ایالت سند جنوبی بیش از هر نقطه دیگر پاکستان آسیب رسانده و حجم آب رود سند به 40 برابر میزان معمول آن افزایش یافته است. به گفته مقام‌های محلی سیل حدود 2 کیلومتر با شهر تاتا فاصله دارد و نیروهای ارتش با به کار گرفتن همه وسایل و امکانات با کمک کارگران محلی برای جلوگیری از رسیدن سیل به این شهر بی‌وقفه در تلاشند. ظرف روزهای گذشته 1 میلیون نفر در این مناطق آواره شدند. الیاس نادران نماینده اصولگرای مجلس در جلسه علنی امروز مجلس اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد را به دیدار با سفیر اسبق آمریکا در اسرائیل متهم کرد و گفت در همایش اخیر ایرانیان خارج از کشور که توسط شورای عالی ایرانیان خارج از کشور برگزار شد مشروب الکلی سرو شده و رقص‌های مختلط انجام گرفته است. اسفندیار رحیم مشایی به نیابت از رئیس جمهور عملاً ریاست شورای عالی ایرانیان خارج از کشور را بر عهده دارد. الیاس نادران این موارد را در جریان سوال از منوچهر متکی وزیر خارجه مطرح کرد. خبرگزاری مهر گزارش داد که قرار است نام محمود احمدی نژاد به عنوان یکی از مفاخر فرهنگی ایران ثبت شود. محمد رضا شرف، معاون ارتباطات، امور بین‌الملل و استانهای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی درباره ثبت نام محمود احمدی نژاد به عنوان یکی از مفاخر فرهنگی کشور گفت هر کس که در ایران به یک پست عالی سیاسی مانند ریاست یکی از قوا میرسد جزء سرامدهای نخبگان سیاسی است و با این پیش‌فرض بود که وی برای این عنوان برگزیده شد. انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در سال 1366 خورشیدی تشکیل شد و هدف اصلی آن معرفی و بزرگداشت عالمان و متفکران عرصه فرهنگ و تمدن اسلام و ایران است. احیا و انتشار آثار این بزرگان و همچنین معرفی آثار فرهنگ و تمدن اسلام و ایران و نقش و سهم ایرانیان در اعتلاء و ارتقای آن نیز از کارهای این انجمن ذکر شده است. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن مبارزه با القاعده را بزرگترین چالش پیش روی این کشور دانست. وی موج اخیر حملات القاعده در یمن را با وضعیت عراق و افغانستان قابل مقایسه دانست.
ممنونم از بهروز کارونی. خبرهای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو شنیدید. رئیس سازمان زندان‌های ایران میگوید زندان‌ها دیگر جوابگوی حجم بالای زندانیان نیست.
به دلیل اندیشه‌ای که دارم هنوز در زندانم و حتی اجازه مرخصی بهشون نمیدم.
آرامگاه کوروش و ششمین سالگرد فعالیت کمیته جهانی نجات دشت پاسارگاد.
این آبگیری بسیاری از مناطق باستانی و مناطق تاریخی ما رو خراب میکرد و اثرات بسیار بدی میذاشت روی آرامگاه کوروش.
اینها بخشی بود از مجله شبانگاهی رادیو فردا. اگه با ما بمونید بیشتر از اینها خواهید شنید در مورد اتفاقهای روز از رادیو فردا در این 25 دقیقه باقی مونده از مجله شبانگاهی. روزنامه ابتکار به نقل قول از رئیس سازمان زندان‌ها از دو برابر شدن تعداد زندانیان نسبت به ظرفیت زندان‌های ایران خبر داده. رئیس سازمان زندان‌های ایران با اشاره به افزایش بیشمار زندانیان گفته که زندان‌ها دیگه جوابگوی حجم بالای زندانیان نیست، اما فضای کم تنها یکی از مشکلاتی هست که گریبان تعدادی از زندانیان از جمله زندانیان سیاسی در ایران رو گرفته. مانیا منصور گزارش میده.
روزنامه ابتکار از قول رئیس سازمان زندانها گزارش داده زندانها ایران با تراکم شدید زندانی مواجه شدند. شمار زندانیان همکنون به 2 برابر ظرفیت زندانهای کشور رسیده و به گفته رئیس سازمان زندانها فضای فیزیکی زندانها متناسب با تعداد زندانیان نیست، به گونه ای که ظرفیت زندانها کمتر از 1/3 ظرفیت زندانیان را جوابگوست. غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندانها خواستار ایجاد اردوگاه‌هایی برای نگهداری زندانیان شده و گفته ایجاد اردوگاه از جمله تدابیر برای مقابله با کمبود فضا در زندان هاست. رئیس سازمان زندانها در مرداد ماه سال جاری با اعلام اینکه شمار زندانیان کشور از 163 هزار نفر به 195 هزار نفر افزایش یافته هشدار داد در صورتی که این روند ادامه یابد به یک فاجعه جدی انسانی منجر می شود. تا کنون خبرها و گزارش‌های زیادی از کمبود جا و امکانات لازم و مناسب برای زندانیان سیاسی در زندان‌های ایران منتشر شده است. اما کمبود جا و فضای مناسب برای زندانیان سیاسی تنها یکی از مشکلاتی است که بسیاری از این زندانیان با آن مواجهند. کمبود مواد غذایی و نامناسب بودن کیفیت غذاها از دیگر مشکلاتی است که زندانیان سیاسی با آن روبرو هستند. پروین مختره، مادر کوهیار گودرزی، فعال دانشجویی و زندانیان سیاسی که با 16 نفر دیگر به مدت 14 روز در اعتراض به شرایط بد زندان دست به اعتصاب غذا زده بود، در گفتگو با رادیو فردا میگوید زندانیان سیاسی با کمبود مواد غذایی روبرو هستند.
تمام برنج رو پرش میشن که برنجه، میوه ندارن، سبزی ندارن، هوا ندارن، کتاب اجازه نمیدن وارد زندان بشه، ولی مواد مخدر به راحتی تو همین بندی که پسر من زندانی است میاد و میره. ببین چه زندگی برای بچه‌ی ما درست کردم.
عدم اجازه ملاقات برخی زندانیان سیاسی با نزدیکان خود و همچنین عدم اجازه مرخصی حتی برای معالجه از دیگر مشکلاتی است که به روح و روان این زندانیان آسیب میرساند. آنطور که مشتبه دوری، برادر مجید دوری، دیگر زندانی سیاسی که در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری 10 در ایران بازداشت شده و مکنون در زندان اوین به سر می‌برد، می‌گوید به بسیاری از زندانیان سیاسی مرخصی داده نمی‌شود، در حالی که زندانیان دیگر که به جرم‌های چون دزدی در زندان هستند، خیلی راحت به مرخصی می‌روند.
بعد از عید به این طرف ما ملاقات حضوری ندادن، فقط یک بار به پدر مادر دادن، به ایشون اصلا مرخصی ندادن، در صورتی که اکثر از زندانی ها مخصوصا حالا مالی ها و مثلا بندهای دیگه که حالا مثلا بندهای مالی و بندهایی که مثلا دزدان و چیزای دیگه هستن میان مرخصی، ایشون و یک سری از افراد به دلیل اندیشه که دارن هنوز در زندانن و حتی اجازه مرخصی بهشون نمیدن. و ایشون ما چند دفعه گفتیم که ایشون نمیده بیماری دارن، باید تحت نظر پزشک باشن، ولی هیچ توجهی نمی کنن. ما به صورت کتبی دادیم ولی تا الان هیچ گونه نتیجه نگرفت.
آنطور که محمد سیفزاده وکیل مدافع تعدادی از این زندانیان سیاسی میگوید این حق تمامی زندانیان است که در صورت داشتن مشکل و یا بیماری به مرخصی بروند.
در ارتباط با تمام محکومین وقتی که بیمار میشن و یا مشکلی براشون به وجود میاد باید تمام مراقبت ها در بیمارستان به عمل بیاد و حتی اگر احتیاج هست در بیمارستان های بیرون اینها بستری و معالجه بشن.
بنابر اعلام سازمان زندان ها در حالی که نرخ متوسط زندانی در دنیا 132 زندانی به ازای هر 100 هزار نفر است، همکنون در ایران 348 زندانی به ازای هر 100 هزار نفر وجود دارد.
2 برابر شدن تعداد زندانیان نسبت به ظرفیت زندان‌های ایران، مانیا منصور گزارش می‌داد.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا.
اما یک گزارش دیگه بشنویم. نماینده ویژه محمود احمدی نژاد در امور آسیا در مورد صحبت‌هاش در زمینه رویدادهای سال 1915 میلادی در ترکیه در چهارشنبه گذشته که واکنش شدید وزیر خارجه و مطبوعات ترکیه رو به دنبال داشت گفت که اظهاراتش به خوبی و درستی منعکس نشده. بر اساس گزارش‌ها خبرگزاری دولتی ایرنا نوشته بود که حمید بقایی از نسل کشی ارامنه توسط امپراتوری عثمانی در سال 1915 صحبت کرده. بهروز کارونی و جزئیات بیشتر.
سخنان بحث برانگیز حمید بقایی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در مورد نسل کشی ارامنه در زمان امپراتوری عثمانی، آنگونه که خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده است، نخستین سخنان رسمی وی از زمان انتصاب او به این سمت بوده است. در ارتباط با این سخنان شبکه تلویزیونی NTV ترکیه عنوان کرد که حمید بقایی گفته است ارامنه از سوی ترک‌ها به صورت دست جمعی کشته شدند. اما حمید بقایی به خبرگزاری فارس گفت در سخنرانی همایش ایران پل پیروزی به صورت گذرا به موضوع مناقشات بین دو کشور عثمانی و ارمنستان بدون هیچ تحلیل و اظهار نظر خاصی اشاره شد. او افزود به طور نمونه برای پیگیری‌های ایران درباره خسارات جنگ جهانی دوم به مباحث بین ترکیه و ارمنستان به رغم گذشت بیش از یک قرن اشاره شد. دولت عثمانی در خلال سالهای 1915 تا 1918 شماری از ارامنه را بازداشت یا اعدام کرد و علاوه بر آن بسیاری از آنان را مجبور به کوچ کرد که در جریان این تبعید اجباری نیز شمار زیادی جان خود را از دست دادند. ارامنه این رویدادها را نسل کشی می نامند، اما ترکیه می گوید این قربانیان در جریان درگیری های جنگ داخلی کشته شدند و آن را نسل کشی نمی داند. اما سازمان ملل متحد و بیش از 20 کشور این واقعه را به عنوان نسل کشی پذیرفتند. مسئله نسل کشی ارامنه در ترکیه تابویی بزرگ است که خط قرمز دیپلماسی آنکارا محسوب می شود. نماینده ویژه احمدی نژاد در امور آسیا در مصاحبهش با خبرگزاری فارس همچنین برخی از سایت های سیاسی را متهم کرد که سعی می کنند آب را گل‌آلود کنند. این در حالی است که منبع رسانه‌ها و وزارت خارجه ترکیه گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا بوده است که تحت نظر دولت محمود احمدی نژاد قرار دارد. البته حمید بقایی با اشاره به اینکه گاهی اوقات مطالبی که حتی از سوی وزرای خارجه کشورها منتشر می‌شود به اشتباه منعکس می‌شود افسود این کاملاً عادی است و با ارائه توضیحات مسئله حل می‌شود. پایان نقل قول. تا کنون گزارشی در مورد واکنش مقام‌های ترکیه به توضیحات نماینده ویژه محمود احمدی نژاد در امور آسیا انتشار نیافته است. پیش از این احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه روز جمعه با اعلام اینکه از توضیحات همتای ایرانی خود در مورد سخنان حمید بقایی قانع نشده است گفته بود که در انتظار توضیحات او خواهد ماند. در همین حال خبرگزاری فارس روز شنبه در گزارشی به نقل از رسانه‌های ترکیه نوشت که رئیس جمهوری ارمنستان سخنان حمید بقایی را به عنوان یک سند دیپلماتیک و رسمی از مقام‌های ایرانی به سازمان ملل و سازمان‌های مربوطه ارسال کرده و به این دلیل از حمید بقایی تشکر کرده است. خبرگزاری فارس در همین ارتباط از مسئولان دولت محمود احمدی نژاد خواست که در اظهارات خود دقت بیشتری داشته باشند. روزنامه تهران امروز، روزنامه اصولگرای نزدیک به شهردار تهران نیز در گزارشی نوشت این موضوع نشان داد که دیپلماسی عرصه ظریفی است که دیپلمات‌های نکته‌بین و محتاط می‌خواهد. این روزنامه اشاره کرد که سخنان تحریک‌آمیز می‌تواند مخالفان تقویت روابط آنکارا با تهران را در عرصه داخلی ترکیه تقویت کند.
بهروز کارونی گزارش میداد. اما بریم به آمریکا. روز یک شنبه نخستین روز اقدام جهانی برای مخالفت با آزمایش‌های اتمی هست. برگزاری روز جهانی مخالفت با آزمایش‌های اتمی سال پیش به پیشنهاد دولت قزاقستان در 64مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید و 29 ماه اوت به نام روز جهانی برای مخالفت با آزمایش‌های اتمی اعلام شد. تصویب پیشنهاد روز جهانی مخالفت با آزمایش‌های اتمی با رأی همه اعضا در 64مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل به نوعی نشانگر نگرانی عمیق جامعه جهانی از خطرهایی است که با آزمایش‌های اتمی زندگی در کره زمین را محدود و تهدید می‌کنه. از نادر صدیقی بشنویم، همکارم در آمریکا.
عصر اتم عملاً در سال 1945 میلادی آغاز شد و طی سالهای بعد دولت‌های بیشتری به سلاح مرگبار اتمی روی آوردند. آزمایش‌های سلاح‌های اتمی تأثیرهای ناگواری بر زندگی مردمان محلی گذاشته و آسیب‌های جبران ناپذیری بر محیط زیست وارد کرده است. در 29 اوت سال 1991، 9 سال پیش بود که دولت قزاقستان محل آزمایش‌های اتمی روسیه شوروی در سمی پلاتینسک در قزاقستان را برای همیشه تعطیل کرد، محلی که در دوران جنگ سرد 456 آزمایش اتمی در آن انجام شد و گستره طبیعی را نابود و ساکنان محلی را با فلاکت‌های نسلی دست به گریبان کرد. اوائل سال جاری میلادی بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل از این محل دیدن کرد و از نزدیک میراث زهراگین آزمایش‌های اتمی را دید. آقای بان کی‌مون روز یک شنبه در پیامی به مناسبت نخستین روز مخالفت جهانی با آزمایش‌های اتمی گفت اکنون که قزاقستان سلاح‌های اتمی را از خود دور کرده و محل آزمایش‌های اتمی را برای همیشه بسته و آسیای میانه را منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای اعلام داشته، سمی پلاتینسک نماد بسیار گویایی از ضرورت جهان بدون سلاح‌های اتمی است، هدف و آرزویی که دست یافتنی می‌نماید. به نظر می رسد که در پشت چنین هدفی یک حرکت واقعی نهفته است. در سال جاری میلادی، کنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی در سازمان ملل متحد نیک فرجام بود و به موضوع خلع سلاح هسته‌ای و رژیم منع گسترش این سلاح‌ها نیروی تازه‌ای بخشید. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در همان هنگام ضمن برشمردن خطرهای اتمی که جهان را تهدید می‌کنند گفت:
Two decades after the end of the Cold War, we face a cruel irony of history.
دو دهه پس از پایان جنگ سرد ما همچنان با این طعنه بیدادگرانه تاریخ روبرو هستیم که خطر جنگ هسته‌ای بین کشورها کاهش یافته ولی خطر حمله اتمی افزایش یافته است. پرزیدنت اوباما با یادآوری خطرهای ناشی از قاچاق و یا دزدی مواد اتمی که در چندین کشور جهان دیده شده افزود:
Just the smallest amount of plutonium, about the size of an apple, could kill and injure hundreds of thousands of innocent people.
مقدار اندکی از پلوتونیوم به اندازه یک سیب میتواند صدها هزار تن مردمان بیگناه را به کام مرگ بفرستد و زخمی کند. پیمان منع کامل آزمایش‌های اتمی در سال 1996، 14 سال پیش، توسط اعضای سازمان ملل متحد پذیرفته شد، ولی تا کنون رسمیت نیافته است. دبیر کل سازمان ملل امیدوار است که تا 2 سال دیگر این پیمان به صورت قانونی جهانی پذیرفته شود. او در پیام روز یک شنبه خود گفت: ما نمی توانیم این چالش بزرگ را به نسل‌های آینده واگذاریم. جهان امروز و آینده را باید از همکنون ایمن ساخت.
29 ماه اوت یعنی امروز به نام روز جهانی برای مخالفت با آزمایش‌های اتمی اعلام شده. نادر صدیقی به همین بهانه گزارش می‌داد. اما بشنویم صدای شما رو که در مورد مسائل مختلف مثل سنگسار و مسائل روز برای ما پیام گذاشتید.
رژیم اسلامی قانون قرون وسطا رو اجرا می‌کنه. می‌خوام بدم اونایی که میان اون سنگ رو فرد می‌کنن کیان دیگه؟ اونا از کجا اومدن؟
این خانم آشتیانی حقوق بشریه که جمهوری اسلامی ساخته برای اینکه حواسا رو پرت کنه به ایشون، مردم یادشون بره اون جوانای بدبختی که برای ایدئولوژیشون تو زندانان، دانشجوهایی که گرفتن تو زندانان. شما چرا آخه دوباره میگی میخوان سنگسارش کنن؟ آخه انقدر شما اینو گنده کردین که تمام عالم آدم دارن نامه میدن که خانم آشتیانی، بابا این همه جوون زندانی سیاسی ما توی زندانامون داریم آخه بابا بسه.
حکومت با کف باقی میمونه ولی با ظلم نه. آقای خامنه ای، آقای احمدی نژاد، تا کی میخواد به این مردم بیچاره ظلم کنید؟ تازه اسم حکومتتون هم گذاشته جمهوری اسلامی. به این حکومت میشه گفت جمهوری اسلامی که همش توش ظلمه؟ تا کی به این مردم بدبخت میخواد ظلم کنی آقای احمدی؟ تا کی؟ بسه دیگه، ولمون کن تو رو خدا.
لنین تمام عمرش رو صرف کرده بود که بر علیه حکومت تزاری انقلاب کنه. وقتی که انقلاب شد نمیدونست حالا باید چه کرد. ظاهرا این اشتباه را تمام اجتماعات میکنن و باز هم همون تکرار میشه.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
اگه نظر، پیشنهاد، انتقاد یا هر درد دلی که دارید میتونید با ما با همین شماره که اعلام شد تماس بگیرید. این تلفن پیامگیر هست، کسی جوابگو نیست و فقط پیام شما ضبط میشه و بعد هم پخش خواهد شد. اما در ساعت 21:19 به وقت ایران بریم در مورد روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران بشنویم که صحبت‌های مراد ویسی در اون هست.
روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گفتگو کردن.
اون زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا کردن.
سلام شنوندگان گرامی، بهروز کارونی هستم و امروز هفتم شهریور ماه با برنامه دیگه از روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران همراه با مراد ویسی با شما هستم. این برنامه رو با این سوال شروع میکنم که در تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران امروز چه مناسبت مهمی هست که شما قصد دارین به اون بپردازین؟
امروز آغاز موج اعدام زندانیان چپگرا در زندانهای جمهوری اسلامی در شهریور 1367، اون هم بعد از فروکش کردن موج اعدام‌های گسترده زندانیان وابسته به سازمان مجاهدین خلق است. البته بازجویی‌های زندانیان چپگرا از 5 شهریور شروع شد، ولی روایت‌های متفاوتی است که شروع اعدام زندانیان چپگرا از 6 یا 7 شهریور 1367 بوده.
شما صحبت از فروکش کردن اعدام زندانیان وابسته به مجاهدین خلق و شروع اعدام زندانیان چپگرا کردید. اینا چه فرقی با هم دارن؟
ببینید، در مرداد 1367 که جریان حاکم در جمهوری اسلامی تصمیم به اعدام گسترده زندانیان سیاسی گرفت، در ابتدا اعدام‌ها متمرکز بر زندانیان وابسته به مجاهدین خلق بود.
چرا؟
چون که این اعدام‌ها درست بعد از درگیری نظامی بین حکومت و نیروهای مجاهدین خلق در 20 کیلومتری شهر کرمانشاه شروع شد. درگیری که مجاهدین از اون به عنوان عملیات فروغ جاویدان یاد می‌کنن و جمهوری اسلامی از اون به عنوان عملیات مرساد یاد میکنه. به همین دلیل حکومت که تصمیم به اعدام زندانیان سیاسی گرفت، اول از اعدام اعضای سازمان مجاهدین خلق شروع کرد.
آیا سندی هم در مورد این اعدام ها وجود داره؟
خب هیچ وقت در این باره سند رسمی و حکومتی در جمهوری اسلامی منتشر نشده، ولی آیت الله حسین علی منتظری که اون موقع قائم مقام رهبری بودند، در خاطرات خودشون به عنوان کسی که در اون موقع مسئول رسمی و ارشد در جمهوری اسلامی بودند، اصل اعدام ها رو تایید کردند و حتی تعداد اونها رو بین 2800 تا 3800 نفر ذکر کردند که این سند معتبری هست. ضمن اینکه سال گذشته هم بعد از ناآرامی های پس از انتخابات ریاست جمهوری، حمید روحانی که قبلا رئیس مرکز اسناد بوده در جمهوری اسلامی، اعلام کرد که مخالفینی رو که الان با جمهوری اسلامی مخالف هستن در سال 1388 مثل مخالفین سال 67 باید اعدام کرد، که یک اشاره غیر مستقیمی به پذیرش مسئولیت اون اعدام هاست.
خب اعدام زندانیان عضو گروه ها و سازمان های چپگرا کی شروع شد و چقدر طول کشید؟
اعدام زندانیان وابسته به مجاهدین خلق، طبق اخباری که بعدها بعضی از نجات یافته ها از این اعدام های دست جمعی گفتن، از اوایل مرداد 67 شروع شده و تا هفته اول شهریور ماه همون سال به طول کشیده. باز هم طبق اخباری که بعدها به بیرون از زندانها درس پیدا کرد، بازجویی های مجدد زندانیان چپگرا از 5 شهریور شروع شد، ولی اعدام اونها از 6 و 7 شهریور شروع شد.
این زندانیان بیشتر عضو چه سازمان و گروهایی بودند؟
بیشتر عضو چریکای فدای خلق، سازمان فدایان خلق ایران اکثریت، حزب توده، سازمان انقلابی کارگران ایران، راه کارگر، سازمان پیکار، کومله، حزب کمونیست ایران و بعضی سازمان‌های کوچیک چپگرای دیگه بودند.
شما به بازجویی‌های مجدد از زندانیان چپگرا اشاره کردین. در این بازجویی‌ها از اونها چه سوال‌هایی می‌شد؟
خب از زندانیای چپ می‌پرسیدن که آیا شما مسلمونید؟ آیا به خدا اعتقاد دارید؟ آیا به بهشت و جهنم معتقدید؟ آیا محمد رو به عنوان خاتم الانبیا قبول دارید؟ آیا در ماه رمضان روزه می‌گیرید؟ آیا قرآن می‌خونید؟ آیا هر روز نماز می‌خونید؟ آیا ترجیح می‌دید با یک مسلمان همبند بشید یا با یک غیر مسلمان؟ آیا حاضرید زیر ورقه ای رو امضا کنید که به خدا و پیغمبر و قرآن و روز رستاخیز ایمان دارید؟ و مهمتر از همه اینی که آیا در خانواده ای بزرگ شدید که پدر در اون نماز میخونده، روزه میگرفته و قرآن میخونده؟ و از نظر بازجوها تنها یک جواب غلط به این سوال ها میتونست به اعدام زندانی منجر بشه.
آقای ویسی، چه کسانی متهم به انجام این اعدام هستند و الان در چه سمتهایی قرار دارن؟
آقای مصطفی پور محمدی، معاون وقت وزارت اطلاعات، از طرف اپوزیسیون اپوزیسیون ایران متهم به مشارکت در روند تصمیم گیری درباره این اعدام ها هست که ایشون الان رئیس سازمان بازرسی کل کشور هستند. طبق نظر نجات یافتگان از این اعدام ها، حسین علی نیری هم که اون موقع حاکم شهر بوده از تصمیم گیران این اعدام هاست که الان ظاهرا پست خیلی بالایی ندارن ایشون، ولی ابراهیم رئیسی که اون موقع معاون دادستان تهران بودن و از مسئولان بعدی این پرونده اعدام ها بودن، حالا معاون اول قوه قضاییه ایران هستند که یک پست ارشد به شمار میره.
زمان زیادی به انتهای مجله نیم ساعته شبانگاهی باقی نمونده و یک گفتگو داریم. کمیته بین‌المللی نجات دشت پاسارگاد امروز ششمین سالگشت کار خودش را آغاز میکنه. کمیته‌ای که برای حفظ میراث و آثار باستانی دشت مغان در استان فارس تشکیل شده. برای آگاهی از تلاش‌های این کمیته و نتایج احداث سد سیوند، حسین قویمی از رادیو فردا با شکوه میرزادگی صحبت میکنه و از اون درباره تلاش‌های کمیته نجات دشت پاسارگاد میپرسه.
کمیته نجات پاسارگاد همزمان با آبگیری، یعنی با قصد آبگیری سد سیوند شروع شد، یعنی سال 2004، و پس از اون ما تمام تلاشمون رو انجام دادیم که از این آبگیری جلوگیری کنیم و دلیلش هم این بود که این آبگیری بسیاری از مناطق باستانی و مناطق تاریخی ما رو خراب میکرد و در این حال اثرات بسیار بدی میذاشت روی آرامگاه کوروش و اصولا اون منطقه از سرزمینمون، و حتی ما معتقد بودیم که این آبگیری به نفع کشاورزان هم تمام نخواهد شد.
خانم میرزادگی، آیا کمیته نجات دشت پاسارگاد تنها در این زمینه تلاش میکنه یا در امور دیگر میراث فرهنگی هم این کمیته فعالیتایی کرده؟
ما وقتی شروع کردیم، همطور که گفتم، قصدمون جلوگیری از آبگیری سد سیوند بود، ولی بر اثر توجه مردم، نامنگاری هایی که از داخل ایران داشتیم و این که رفتیم کندوکاف کردیم که اصلا ببینیم چرا اینا یک همچین کارهایی رو میکنن بدون توجه به حفظ میراث فرهنگی و طبیعی ما، کمیته مبدل شد به کمیته که کارش حمایت از کل میراث فرهنگی، تاریخی و طبیعی ایران باشه. و الان در واقع ما میتونم بگم که تنها NGOی هستیم، نهاد غیر دولتی بین المللی هستیم که برای میراث فرهنگی، تاریخی و طبیعی و محیط زیستمون در ایران تلاش میکنیم.
خانم میرزادگی، برگردیم به مسئله سد سیوند که گزارشی فنی در این زمینه هم توسط آقای کوروش زعیم منتشر شده. به صورت خلاصه، آیا این سد با آرامگاه کوروش و سایر آثار باستانی اون محدوده در استان فارس آسیبی وارد کرده یا خیر؟
بله، آقای کوروش زعیم که ضمناً مسئول امور مهندسی و فنی بنیاد میراث پاسارگاد هم هستن، گزارشی نوشتن که شنوندگان شما میتونن در سایت ما ببینن مفصلشو، ولی کل این ماجرا به این شکله که آبگیری بر اثر سر و صداهایی که ما و دیگر نهادهای طرفدار میراث فرهنگی راه انداختن، بلنداش از 57 متر آمد پایین، و یعنی اونها با 21 تا 27 متر این بلندای آبگیری رو کاهش دادن. این سبب شد که در واقع آرامگاه کوروش زیر آب نره، اما در این حال همین مقدار آب هم سبب شده که اولا تمام گنجینه های مثل کارگاه های مختلف از چوببری، آهنگری، سفالگری، شرابسازی، چیزایی که در تنگه بلاغی بود از بین بره. الان حدود 30% رطوبت داره اون منطقه که دو برابر گذشته شده در همین حد، و الان گلسنگ هایی زده به آثار باستانی اونجا و آرامگاه کوروش. در واقع اینها روی یک لجبازی و یک عمل نابخردانه، کشاورزی اونجا هم لطمه خورده. نه تنها این آب به این سد بهشون کمک نکرده، اون چرا هم که داشتن از بین بردن، و افزایش آب هم الان همون مقدار سطح آبی هم که هستش اثرات بسیار بدی روی اون منطقه گذاشته که در این گزارش جزئیاتش وجود داره.
شکوه میرزادگی بود که به سوالات حسین قویمی از رادیو فردا جواب میداد به مناسبت ششمین سالگشت کار کمیته بین‌المللی نجات دشت پاسارگاد. و به انتهای مجله شبانگاهی میرسیم. حدود نیم ساعت دیگه خبرهای تازه رو خواهید شنید از رادیو فردا.